دستامون زندگی رو میسازه.
و حالا نوبت میرسه به ساز سفر و چگونگی سفر رفتن.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکند
پاشو جنب کما بریم.
کجا بریم؟ بله ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر. به نام یکتای مهربان. در گستره خلوتی ابدی، در جزیره بکری فرود آمدیم. گفتی اینت سفر که با مقصود فرجامید. سختی نیی به سرانجامی خوش و به سجده من پیشانی بر خاک نهادم. همراهان محترم رادیو فرهنگ سلام، من احسان همتی هستم. با احترام برنامه دیگه از ساز سفر رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت میکنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. علموت منطقه‌ای در استان قزوینه که از دو بخش علموت غربی و علموت شرقی در رشته کوههای البرز تشکیل شده و در حاشیه دره بزرگ شاهرود قرار گرفته. هرچند این سرزمین کهن فراز و فرودهای تاریخی بسیاری به خود دیده، اما با نام حسن صباه ماندگار شده و همواره مورد توجه گردشگران، جهانگردان و پژوهشگران بسیار زیادی بوده. گستردگی منطقه علموت باعث میشه سفر به بخش‌های غربی و شرقی اون در سفرهای مجزا تعریف بشه. در بخش علموت غربی، دژ لمبسر یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه است. دژ لمبسر در شمال شهر قزوین و در منطقه علموت در شمال شرقی شهر رازمیان واقع شده و قدمت اون به دوران ساسانیان باز می‌گرده و در دوره سلجوقیان مورد استفاده گسترده قرار گرفته. این قلعه از مهمترین پایگاه‌های اسماعیلیان پس از دژ حسن صباه و در بخش علموت غربی در شهرستان قزوین واقع شده. یکی دیگه از مناطق گردشگری علموت غربی باراجینه که نام منطقه‌ای در شمال شهر قزوینه و از ابتدای آزادراه قزوین زنجان شروع شده و تا دامنه‌های البرز غربی ادامه پیدا می‌کنه. این منطقه جزء مناطق نمونه گردشگری شهر قزوینه. انتهای منطقه باراجین به راهی ختم میشه که استان قزوین رو به استان گیلان پیوند میزنه. با این مقدمه با مهمان امروز برنامه آقای جعفر نصیری شهرکی و روایت تجربه سفر ایشون به این منطقه همراه بشید. خب همونطور که خدمتتون اعلام کردم، ساز سفر امروز میزبان آقای جعفر نصیری شهرکی، عکاس، فیلمساز و روزنامه‌نگاره. آقای نصیری خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به ساز سفر.
با نام و یاد خدای مهربان، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در اقصا نقاط میهن عزیزمون سلام خیر عرض میکنم.
سپاسگزارم ازتون. جناب نصیری، شما از طرفی اهل علموت هستین و از طرفی برای عکاسی از این منطقه گسترده بارها به روستاهای مختلفی سفر کردین، اما کدوم سفر شما تجربه منحصر به فردی بوده؟
ببینید، منطقه علموت به لحاظ جذابیت هایی که داره انصافا از هر مسیری که بری، در هر فصلی که بری، یک افق دید تازه‌ای برای شما باز میکنه.
بله.
با توجه به این که علموت خیلی منطقه وسیعیه، حدود بیش از 2000 کیلومتر مربع بین استان البرز، استان مازندران و گیلان و بخشی از استان قزوین هست.
بله.
اغلب تصور میکنن که علموت نام یک روستای بزرگه یا نام یک شهره، اما این پهنه پر از کوه و دره و چشمه و چشماندازهای بسیار بیبدیل و کم نظیر، تقریبا چیزی در حدود 300 پارچه آبادی کوچیک و بزرگ داره که هر کدوم از این روستاها برای خودشون زیبایی خاص خودشونو دارن. مهمترین نکته علموت این هست که علارغم نزدیکی به پایتخت، خیلی بکر و دست نخورده باقی مونده و من دعوت میکنم از شنوندگان محترم این برنامه که چنانچه فرصتی دست داد به این منطقه وارد بشن و حظ و نصیبی از اون ببرن.
بله. پس شما در واقع در هر فصل سفرهای مختلفی داشتین و دیدین علموت.
بله، من شاید بگم صدها هزار که کمه میلیونها عکس از اون منطقه گرفتم. تعداد زیادی از این عکس ها پوستر شده، آلبوم شده. بله. در نمایشگاه های مختلف داخل خارج از کشور اینها به نمایش در اومده و شاید اولین تصاویری که به صورت عکس و اسلاید از اون منطقه دیده باشید، عکسای من باشه، زیرش اسم من هست.
بله. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون. فصل تابستان فصل سفر رو به دل جاده زدنه، اما برای سفرهای جاده‌ای باید مراقب خطرهای احتمالی هم بود. در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم توصیه‌های کارشناس پلیس راهور ناجا رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی، سرهنگ نادر رحمانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هستم. رعایت سرعت مطمئن همواره موضوعی است که ما به اون تاکید میکنیم و رانندگان عزیزی که از سابقه و سابقه قدیمی تری در امر رانندگی برخوردار هستند و توهر لازم رو دارن، این مطلب رو تایید میکنن که ما همیشه باید با سرعتی حرکت بکنیم که هر موقع که اراده کردیم بتونیم وسیله نقلیه خودمون رو به درستی متوقف یا از صحنه تصادف دور شیم. سرعت مجاز در سطح راه‌ها مشخص است، معمولا با نصب تابلوهای حداکثر سرعت مجاز، سرعت و این حد برای وسایل نقلیه مشخص شده. سرعت در آزادراه ما حداکثر 120 کیلومتر هست. معمولا در بزرگراه‌ها حد سرعت 110 کیلومتر در نظر می‌گیرن. بزرگراه‌های درون شهری بستگی به نوع بزرگراه، تعداد خطوط و تقاطعاتی که در سطح راه هست، معمولا 90 یا 80 کیلومتر حداکثر سرعت رو در نظر میگیرن. در جاده ها در روز حداکثر سرعت 95 تا در شب 85 کیلومتر در ساعت در محل های مسکونی حداکثر سرعت برای وسایل نقلیه 60 کیلومتر در ساعت. اینها سرعت های مجاز هست. نکته ای که مواقعی که افق دید کافی برای رانندگی نداریم در مقابل به جهات مختلف، شرایط محیطی نامناسب در بارش ها خصوصا که میدان دید افقی برای راننده کم میکنه، موقعیت هایی هستن که حتما راننده وسیله نقلیه باید کمتر از سرعت مجاز یا همون سرعت مطمئن حرکت کنه. از اینکه برای برنامه توجه کردید متشکرم.
روایت سفر به گوشه گوشه ایران. پنجشنبه ها 8:30 رادیو فرهنگ. ساز سفر. همچنان همراه شما هستیم با ادامه یه ساز سفر از رادیو فرهنگ. همونطور که میدونید مهمان امروز من آقای جعفر نصیری شهرکی، عکاس، فیلمساز و روزنامه‌نگار هستم و روایت سفر ایشون به منطقه علموت رو با هم میشنویم. جناب نصیری، منتظر شنیدن روایت زیباتون هستیم و چقدر هم زیبا توصیف میکنید.
بله، خواهش میکنم. پس از گذشتن از روستای زیبای زرشک، ما گردنی علموت رو پشت سر میگذاریم و وارد دره شاهرود میشیم. ابتدا به جنگلی از درخت‌های زالزالک میرسیم و بعد روستای فلار و امامزاده اسماعیل. روستای فلار که ظاهر سرا هم داره، یک روستای با بافت سنتی بسیار زیبا و دیدنی.
بله.
که وارد اون روستا میشیم، دارای یک چشمه آب طبیعی در کنار امامزاده، خیلی زیبا. من توصیه میکنم حتما اونجا دوستان اسکان میتونن داشته باشن یک شب. بعد از روستای فلار ما که سرازیر میشیم، میرسیم به بهرام آباد. بهرام آباد دقیقا کنار شاهرود واقع هست و به ویژه بافت سنتی اون روستای قدیمیش بسیار زیباست. با ادامه این مسیر، یعنی ما مسیرمون رو ادامه میدیم، از حاشیه شاهرود برعکس به سمت شرق که میریم، پس از طی یک مسافت تقریبا 5 کیلومتری به مرکز بخش رودبار شهرستان میرسیم که در واقع همون علموت غربی هست با نام رازمیان. ما از گردنه که سرازیر میشیم، همه چیز کوهستانی صخره‌ای. وارد شاهرود که میشیم، تمام شالیزار. چقدر زیبا باد که میزنه، این شالیزارها چقدر دیدنی هستن. بعد از رازمیان به سمت شمال که حرکت میکنیم، یواش یواش دیواره های غربی دژ لمبسر رو میبینیم.
بله آقای نصیری، یکی از دغدغه های سفر، خب به هر حال برای هر کسی ممکنه باشه، محل اقامتش هست. از محل های اقامتتون بگید، کجاها اقامت کردید؟ حالا اگر کسی بخواد بره، کجا میتونه انتخاب بکنه اقامتش رو؟
جناب همتی عزیز، من نه اینکه بخوام از مردم علموت تعریف گزافه‌ای کرده باشم، اما میخوام اینو بهتون بگم، در طول شاید 30 سال عکاسی در اون منطقه، من حتی یک شب هم بیرون نخوابیدم. حتی اگر شبی بوده که خواستم اونجا چادر بزنم، خودم دوست داشتم بیرون بمونم، کسانی اومدن با زور منو بردن خونه‌شون. و خیلی جالبه، مردمانی بسیار مهربان، مهمان نواز، و حتی ما سفرهای گروهی بودیم، 15 نفر بودیم، با مینیبوس رفته بودیم، همه ما رو بردن اسکان دادن در چند خونه، بارها و بارها. و اما در یکی از این شبهایی که بارندگی خیلی شدیدی شده بود و من ماشینم توی گل گیر کرده بود و اینها، دوستی دید که من دارم اونجا عکس میگیرم، ماشینم رو رها کرده بودم، داشتم از غروب و یه تعدادی زنها و مردهایی که از پشت یک ماشین سیمرغ پیاده شده بودن، یه کوره راهی رو میرفتن، داشتم عکاسی میکردم، کسی منو شناخت و من رو دعوت کرد به خونه‌شون. با اکراه و اصرار ایشان و اینا ما رفتیم.
یعنی دوستان اشید موقع برین عکاسی رو را کنید برین؟
حالا دیگه شب شد دیگه. درسته. من رفتم. خیلی جالب بدونید، من تقریبا یه نصف روز با گل و جاده جنگیده بودم، تمام ماشینم گل بود، تمام لباس و شلوارم، چکمام همه گل بود. با این وضع دوست نداشتم برم.
درسته.
آره، ولی ایشون اینقدر اصرار کرد، من رفتم منزل ایشون، برای من لباس آوردن، لباس راحتی من پوشیدم و شام مفصلی و بعد نهایتا خوابیدیم. صبح پا شدم من یک منظری دیدم که خیلی برام تکان دهنده بود و دیدم که لباسهای من رو شستن، گذاشتن، خوش شده، اتو کشیدن و بعد اینکه جالب در اینه که اومدم توی ایوان فهمیدم که اینا کفش‌ها، چکمه‌های من رو هم که پر از گل بود شستن.
آخه
خیلی جالب بود. یعنی من واقعا قبطه می‌خورم به حال این مردم، ولی از بابت اسکان من می‌خوام
توی منطقه خیالشون راحت باشه.
خیالشون راحت باشه. و اگر اجازه بفرمایید من ورود به قلعه لمبسر رو از تجربه خودم بهتون بگم. در یکی از سفرهایی که وارد قلعه لمبسر شدم و خودم تنها بودم، از بلندای قلعه که داشتم وارد می شدم یه دفعه دیدم صدای ریزش سنگ داره میاد. کمی در دور دست‌تر دیدم یک دسته گرگ دارن می دون.
عجب.
علی‌رغم این که من تنها بودم ابتدا ترسیدم، ولی دیدم این حیوانک ها رفتن یه خورده جلوتر، بعد برگشت یکیشون که یه خورده درشت‌تر بود یه خورده به من نگاه کرد و بعد سرش انداخت پایین رفتن. همشون رفتن، یعنی فکر کنم 6 تا 7 تا بودن ریز و درشت. و من تا غروب در اونجا موندم، عکاسی کردم، از زوایای مختلف قلعه رو دیدم. اتفاقا خیلی جالب بدونید که یکی از عکسای من که عکس قابل توجهی شده، این عکس پوستر هم شده، داشتم عکاسی میکردم یک دفعه یک عقاب خیلی بزرگی از پشت قلعه اومد، در قشنگترین جای ممکن قرار گرفت و من عکس گرفتم. اگر اجازه بدید میتونیم از قلعه لمبسر گذر کنیم.
فقط یک مطلبی جناب نصیر، شما قلعه رو دیدید، آیا رسیدگی بهش میشه؟ نظارتی هست؟ الان حالش خوبه؟
بله. ببینید توی سالهای گذشته کمی در رابطه با به اصطلاح رسیدگی به قلعه اتفاقات خوبی افتاده انصافا.
بله.
هم دژ لمبسر به ویژه قلعه گازورخان خیلی دارن میرسن، مرتب دارن کاوشگری میکنن، ورود و خروج به قلعه داره کنترل میشه.
بله.
بله، نگهبان داره، از این جهت ها خوبه. و من اینم بهتون بگم که دژ لمبسر سرپاترین دژ و بیشترین بقایای به جا مانده از معماری اون زمان توی دژ لمبسر هست. یعنی ما این دژ رو به ویژه از زاویه جنوب به شمال که نگاه میکنیم کاملا سرپاست.
یکی از قسمت‌های هیجان انگیز سفر قسمت خوراکی‌ها هست.
بله.
اگر موافق باشی دعوت میکنم شما و شنونده ها در این بخش از برنامه با نسرین صالحی همراه باشیم که به معرفی یکی از خوراک‌های استان قزوین پرداخته.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه ساز و سفر. نسرین صالحی هستم، در خدمت شما هستم با یک گشت و گذار دیگه و یک غذای خوشمزه دیگه از این ایران زیبای ما، استان قزوین زیبا که یک زمانی پایتخت صفویه بوده و آثار بسیار زیبایی هم از این دوره داره که اگر گذرتون افتاد آثار تاریخی زیبای این شهر رو ببینید. و به خاطر داشته باشید اگر از این شهر گذر کردید به هیچ عنوان باقلواهای این شهر رو از دست ندید که یکی از بهترین باقلواهای ایران رو داره و واقعا لذیذ و خوشمزه است. کلن شیرینجات شهر قزوین بسیار خوشمزه است. و البته غذاهای خوشمزه‌ای هم داره که قیمه‌نثار از اون جمله است که اگر رستورانی پیدا کردید که قیمه‌نثار خوب داشت حتما نوشجان کنید. حالا یکی از غذاهایی رو که ما میتونیم حالا متعلق به این شهر آماده کنیم و یا اینکه از قبل آماده کنیم و همراه خودمون ببریم رو با هم یه مروری میکنیم. قزوینی های عزیزمون یه غذایی دارن به نام کوکوی شیرین. کوکوی شیرین تقریبا همون کوکو سیب زمینیه که با شهد یا شربت اون رو شیرین میکنن و البته بسیار هم لذیذ و خوشمزه میشه. شاید یه مقدار تصورش در ابتدا سخت باشه ولی واقعا غذای لذیذ و خوشمزه است. خب حالا با توجه به دستوری که داره من مختصر خدمتتون میگم: سیب زمینی متوسط 5 عدد، تخم مرغ هم 5 عدد، نمک و زردچوبه هم میخواد. خب ما اول باید سیب زمینی رو بپزیم، بعد از اینکه خنک شد رندش میکنیم، تخم مرغ و نمک و زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم و در روغن مثل کوکو سیب زمینی سرخ میکنیم. فقط باید توجه داشته باشید این کوکو زخامتش باید زیاد باشه، یعنی مثل کوکوی معمولی ما نیست و معمولا هم به صورت مربعی برش میزنن. اگر یعنی در یک ظرف مربعی بپزید یا اگر حالا گرد هم بود به صورت مربعی سعی کنید برش بدید و بعد از اینکه دو طرف کوکو رو سرخ کردید آب روش با شکر مخلوط میکنه و روی حرارت قرار میدیم تا مقدار غلیظ بشه. کمی گلاب زعفران بهش اضافه میکنیم و روی سیب زمینی میریزیم که قشنگ به خورد سیب زمینی بره و بعد از اینکه خب یه مقدار زمان گذشت و قشنگ این کوکو شیرین شد، این رو از توی ظرف در میاریم و سروش میکنیم. به هر حال این برای سفر هم بردنش خیلی راحته و میتونید از قبل آماده کنید و توی سفر با خودتون ببرید و نوشجان کنید. سفرهاتون سبز و بی خطر باشه. خدا نگهدار.
مهمان من در این برنامه جناب آقای جعفر نصیری هستن، عکاس، فیلمساز و روزنامه‌نگار که خاطرات سفرشون رو از استان قزوین و منطقه علموت برای ما بازگو میکنن. خب آقای نصیری، تا اینجایی که شما معرفی کردید و به ما گفتید روایت سفرتون رو، چند روز زمان میبره اگر کسی بخواد بره ببینه و در ادامه هم میتونه توقفی داشته باشه از جایی دیدن کنه؟
بله، اگر کسانی تا قلعه لمبسر بخوان بیان و برگردن، این مسیری که ما با هم امروز اومدیم رو یک روزه میتونن طی بکنن. اما من حیفم میاد کسی بیاد دژ لمبسر رو ببینه، معماری هیر رو نبینه، روستای ویار رو نبینه. ببینید ما با یک فاصله کمی تقریبا نیم ساعت به سمت شمال از جای قلعه لمبسر که حرکت بکنیم، دره نینرود میاد زیر پای ما. یعنی ما تقریبا 10 دقیقه که از اونجا جدا بشیم یک راه سراهی باز میشه. من توصیه میکنم دوستان جلوی اون سراهی بیستن و عمق دره نینرود رو ببینن. چقدر زیباست، دره سبز پر آب،
ارتفاع زیادی داره.
بله بله، پر از درختان گردو و فندق و اخت زغال. میدونید که علموت به لحاظ فندق و گردو رتبه دار هست، اما به لحاظ اخت زغال و گیلاس رتبه اول کشور رو داره.
بله،
اینو اغلب نمیدونن. اگر شما اونجا با من بیاید میبینید که چقدر این دره با شکوه، چقدر آبشارهای ریز و درشت داره و ما با ادامه این مسیر وارد یک روستای بسیار زیبا میشیم به نام هیر. من میام اغلب اونجا که وارد میشم دوست دارم برم با مردم اونجا گفتگو بکنم، با خیلی هاشون دوست هستم، وارد این خونه ها میشم و اون مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها هنوز اونجا هستن. من در ادامه این مسیر سعی میکنم شما رو به ویار ببرم. روستای ویار در واقع نزدیکترین جا به سرچشمه نینرود هست. من خواهشم از شما اینه که با من بیاید، از اون در واقع راه پرپیچ و خمی که در دل کوههای سنگی در واقع کنده شده، شما رو وارد باغهای فندق روستای قشنگ ویار بکنم که با طی یک مسیر کمتر از 20 دقیقه شما از روستای هیر به روستای ویار میرسید. روستای ویار یک روستای بسیار زیبا که تمام متریال ساخت این خونه ها عمدتاً با سنگ همون صخره‌های دور اطراف هست. خونه ها به صورت پلکانی هست، مثل هیر در دل یک دره دو طرف کاملاً صخره پوشیده از سنگ یک پارچه هست. و بعد ما در روستای ویار که یک دوری میزنیم میتونیم بریم در سرچشمه رود نینرود. من خاطرم هست که در یکی از این سفرها که یک لندروور 7 نفره داشتم، البته 14-15 نفر ما تو اون سوار کرده بودیم، من رفتم وسط رودخونه ماشین رو خاموش کردم، گفتم ایداد نمیدونم چی شد ماشین خاموش شد و فلان اینا، گفتم باید پیاده شی. بعد در رو باز کردن، در عقب، گفتن آقای نصیری پر آبه، گفتم چاره ای نداریم باید پیاده شید، من سر فرصت ماشین رو درست کنم. اینا دونه 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 پیاده شدن، از جمله خانم من و دخترم که اون موقع خیلی کوچیک بود، هر کسی پاشو میزد تو آب، حالا وسط تابستان هر کی پاشو میزد تو آب یه جیغ میزد از بس این آب یخ و زلال بود. دیگه اینا اومدن رفتن اونور پیاده شدن و من یه استارت زدم ماشین اومدم این بر، بعد همه دنبال من گذاشته بودن که ولی از در این حال از این
لذت هم برده بودن،
خیلی لذت بردن، به من گفتن که اگه شما این کلک رو نظر بودیم ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم این آب چقدر با تراوت و خنک و آره. ببینید همین جاده با ادامهش به یک گردنه میرسه که ما از اون گردنه معروف به سپارده هستش وارد استان گیلان میشیم. ورود به استان گیلان هم بسیار زیباست، عمدتاً در بخش عمده از سال پوشیده از مه هستش و صبح‌های بسیار دلانگیز با صوت زیبای چوپان‌ها و صدای زنگوله گوسفندها و در واقع وزوز قشنگ زنبورهای عسلی که از اون گیاهان دارویی دارن برای ما اصل
و اون برگ ها که در باد میرخصن و صدای گوش نوازه.
حتما اصل اونجا تهیه بکنید، اصل طبیعی بی واسطه. بله مردم علموت مردم رو راست و بسیار آدم های درست کار و صاف و ساده و صمیمی و صادق هستن.
ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب نصیری، خیلی لطف کردید که امروز همراه ما بودید و دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنونم، من هم به شما خسته نباشید میگم و مجدداً عرض ادب و احترام دارم به همه شنوندگان شما در اقصانقاط کشور پهناور ایران.
زنده باشید، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
درود بر شما.
اتفاق شگفت‌انگیزی نیست که گاهی انسان‌ها فکر می‌کنند در مرکز جهان قرار گرفتند و همه چیز حول اونها، فکر اونها و خواسته‌هاشون می‌چرخه. این مرکزیت گاهی یک فرده، گاهی یک خانواده، گاهی یک خاندان، گاهی گروهی از پیروان عقیده‌ای خاص و یا گاهی حتی یک ملت. اما واقعیت اینه که جهان پر از تفاوت هاست. وقتی همیشه در دایره امن خودت زندگی کنی، خطر نپذیرفتن تفاوت‌ها بیشتره. چون پا از قالب همیشگی زندگی خودت بیرون نمیذاری که آدم‌ها، زندگی‌ها، عقیده‌ها، شهرها، طبیعت و کشورهای متفاوت رو ببینی. سفر به تو امکان میده از این خطر دور بشی. به تو این فرصت رو میده که متوجه باشی جهان سرشار از تفاوت هاست. انسان‌های دیگه‌ای کاملاً متفاوت هست و هر چیزی که تا امروز تجربه کردی با شغل‌های متفاوت، عقاید متفاوت، آداب اجتماعی و بالاخره جهان بینی متفاوت زندگی می‌کنه. سفر امکان شناخت دیگران رو به تو میده و این شناختن راه خوبیه برای آموزش این که تو در مرکزیت جهان نیستی. سفر به تو امکان بی‌نظیر شناخت این تفاوت‌ها رو میده که جهانت رو بزرگتر کنی، دیدت به جهان و انسان‌ها رو وسیع‌تر کنی و همین از تو انسان بهتری خواهد ساخت، انسانی که واقعیت تفاوت وجود دیگری رو می‌پذیره. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کوک.